بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ولا فی المنزل بین البیت و غیرهی. اینه بنویسید تو جزوتون. این عبارت نیز ناظر به بررسی دلالت روایات مذکور می باشد. نقطه سوالی که در مورد روایات مذکور مطرح می شود این است که در روایت عمرو بن ابی المقدام تصریح شده است که اخرجه من منزلهی، و روایت عبدالله ابن میمون ظهور در این دارد که اخراج از منزل آن شخص صورت گرفته است، چون در پایان روایت آمده است حتی یرجع الى بیته. لذا اولش گفتم نه، بعد از نقطه چی گفتم؟ این سوال مطرح می شود. بخونه برات شو. بعد چیز کن. آره، سوالی مطرح می شود و آن اینه که در روایت فلان فلان اومده است. لذا آیا قید من منزلهی موضوعیت دارد یا اینکه موضوعیت ندارد؟ علامت سوال سر خط. به عبارت دیگر، اگر شخصی دیگری را از درب منزلش فرا بخواند، ویرگول، قطعا مسئله مذکور و احکام مذکور جاری می شود. ولی در مورد غیر از منزل، مانند این که شخصی را از درب منزل برادرش یا دوستش میگن فرا بخواند، آیا داخل در مسئله مذکور بوده و احکام مذکور جاری می‌گردد یا اینکه خارج از مسئله مذکور بوده؟ لذا مطابق قواعد ثابت در باب قضا عمل میگردد. یعنی دیگه داخل در این ماده و تبصره و استثناء و مسئله ما نمی شود. الان از سوال سر خمسید شار می فرماین لا فرق فی المنزل بین البیت و غیره، یعنی قید من منزلهی موضوعیت نداشته و هیچ تأثیری در ثبوت مسئله مذکور و ترتب احکام مذکور ندارد. لذا اگر شخصی را از درب مغازه اش یا از بین راه و یا از درب خانه دیگری با خود ببرد و او بر نگردد یا به صورت کشته یا مرده برگردد، ویلگول داخل در مسئله مذکور بوده و احکام مذکور بر آن مترتب می شود. خب البته یه نکته یادتون باشه، بذار بگم اول، نمیخوام بگم بنویسید، فقط حواستون باشه، چون قطعا مراد شارع این نیسته. ببینید یه موقع بحث بین خونشه با سر زمینشه با مغازشه، همه منصوب به شخصه. یه موقع بحث خونه خودشه با خونه دیگری با بین راه، عبارت شارع عبارت خوبی نیست، چون میگه ولا فی المنزل بین البیت و غیر بیت. غیر بیت میشه مغازه، مغازه هم یه نحوه منزلشه، سر زمینش هم یه نحوه منزلشه. عبارت شارع داره این قسمو میگه، ولی مرادش این نیسته، چون کسی قالب این مطلب نیست. یا قید منزل موضوعیت دارد یا موضوعیت ندارد. اونایی که میگن موضوعیت نداره، که غالبا میگن موضوعیت نداره، من ندیدم کسی بگه موضوعیت داره. فقط بحث اینه که شما اگه تعبد رو روایت دارید که موضوعیت داشته باشه. شما چون لیلا نه چه موضوعیت داره؟ یا تعبد دارید رو الفاظ یا نداره. لیلا میگه موضوعیت داره. درسته؟ مثل فائدتون. دیگه همین دیگه وقت مشهور مشهور دیگه هم جرأت کنید در مقام مشهور ویس. طول تاریخ گفتن، قدما گفتن، اینا یه مقداری در مقام فتوا بهترین راش توقفه، همون کاری که بعضی انجام دادن. مجبور به فتوا که نیست دیگه، هستی بهترین کارش اینه، چون خلافشو بگی باید در مقال مشهور استادگی کنی. نرسیدم دیگه چی؟ توقف. توقف نتیجهش همون بشه. اما اجمال در مقال مشهور استادن. برا من روشن نیست. لذا ما یادتون باشه اون اوایل لومه شما نبودید. به این رفقا میگفتیم که تقریبا دیگه اینا که اوایل لومه بودن عمدتا نیستن دیگه. شما بودید نه شیخ موزه از اول؟ سید علی هم بود. آقای غفوری شما از اول بودی؟ آقای ایدری هم از اول نبود. آقای کاظمی شما چیه؟ شما از اول بودی از آخر نبود. آقای کاظمی بودم. یه زمانی ما مقاله میخوندیم توی ماه رمضان فقط آقای کاظمی میومد. مختصرم به علم بدی که رسیدیم آخراش و شما بود یاره. نه سید احمد عارفی دیگه آخراش نمی اومدن، معالم رو می اومدن. نه ماه رمزون که باید شما بودی، یعنی بیکارتر من و شما دیگه نبود داخل خواهم معلاش این بود دیگه. اونجا همین که اولی آقایت من اول همش تذکر میدم میگفتم نکن یه موقع بحث فقاهت حریت، یه موقع بحث حماقت در مقابل مشهور ایستادن خیلی جرأت میخواد. لذا مرحوم شهید ثانی با این عظمتش، صاحب جواهر به این عظمتش جرأت نمیکنه بس. اما یه موقع اینه که تو بازی شریک نمیشه، میگه من حرفی برای گفتن ندارم. خب فتوای آقایون اگه اینه که میتونن به مجتهد دیگه مراجعه کنن تو این زمینه، خب برام مراجعه کن، اما من حرفی برای گفتن ندارم. آقای متقی که از طلبای درسای زاری سبزاری از اساتید بیرون هم هست، اساتید مدرسه امعطار هم هست، سر خیلی خوبی، ایشون یه حرفی میزد الان قشنگ بود. صحبت من سر این بود که ما نمیتونیم با آسونی بخوام بگیم کلینی این بوده، باید حرف ما حرف باشه. ایشون میگه یکی از آقایون که صاحب رساله است و من میشناسمش، میگه من یه بار یه حرفی زدم دیگه مرجعیتم نگرفت. با اون اینکه یه نفر از من سوال کرد، گفتم پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین علیه السلام حکمش چیه؟ گفت من گفتم کراهت داره. میگفت دیگه نگرفت. بعدن هم از حرفم چی شدم؟ برگشتم. گفتم این حرفم هم عوضم کردم، میگفت دیگه نگرفت. یه موقع آثار وضعی یه حرفی چسته باقی میمونه. اما یه موقعی که نه آقا، لذا ایاک و الفتیا نمیدونی واقعا برات وجدانی یقینی نشده. خب توقف چیز بذار بقیه بگن که آقا ایشون در این زمینه نتونست نتیجه بگیره. خب نتونستم نتیجه بگیرم دیگه. آدم هرچه بیشتر بدونه تازه میدونه که هیچی نمیدونه. آقای حسنزاده آمولی رحمت الله علیه، دیشب با کاوینه گفتم من که یه روایت دیدم، یکی از رفقا شمال فوت کرد دیروز، داشتم در مورد این نماز لیلت و دفن و اینا مطالعه میکردم، دیدم تو روایات سه تا نماز داریم، یکیش نماز شب اول قبر، یکیش نماز شب اول فوته، یعنی چه دفن شده باشه چه دفن نشده باشه، یکیش هم نماز برای میت در قبره. نه نماز وحشت، نماز وحشت میشه نماز شب اول قبر، صلات الهدیه یا صلات الوحشت یا صلات لیلت الدفن. بعد امام صادق علیه السلام در تمام عمرش هر شب برای پسرش اسماعیل و پدرش امام باقر علیه السلام نماز قبر میخوند هر شب. نه نماز قبر میخوند، یعنی اینکه تا زمانی که این در قبر هست و قیامتی میخواد محشری برپا بشه اینها از قبر خارج بشن، نماز میخوند که مایه آرامششون بشه در قبر. نماز شب اول قبر که انیس الوحشت، میگن مرده چون با قبر انس نگرفته و وحشت داره، شما وقتی نماز لیلت الدفن براش میخونی هزار تا ملائکه با طبقه هایی از گل و اینها میرن به استقبال میت، و اینا به خاطر فهم ما، البته ها این روایت ها برای فهم ما، یعنی میشه تشبیه معقول به محسوس برای ما بفهم، داره میگه میره اینا اینه که میبینن خوشحال میشن، و جالب اینه که نوشته هزار برابر اون فایدهش برمیگرده به کسی که نماز رو بخونه، کسی که نماز رو میخونه. بعد امام صادق علیه السلام به اون عظمتش، امام باقر علیه السلام به اون عظمتش، چون جایگاه قبر رو درک میکنه، لذا اون تنهایی قبر رو درک میکنه، لذا هر شب برای پدرش امام باقر علیه السلام نماز میخونه. من شنیدم که مادر آقای شاهرودی قوه قضاییه رحمت الله علیه هر شب برای مؤمنینی که امروز از دنیا میرفتن نماز لیلت و دفع میخوند. کلن یکی از چیزهایی که مداومت داشت من شنیده بود این بوده، خیلی هم آثار و خیرات و برکاتی هم براشون داشته. حالا صحبت سر اینه که بعضی چیزها واقعا گفتنش سخته. خیلی این داستان چیزون رو براتون گفتم، دی داستان ارزم به حضور شما ملا مهدی نراقی رو. گفتم براتون که ملا مهدی نراقی یعنی پدر ملا احمد، آره، جامع السعادت، ایشون نوشته که من یه بار توی عرضم به حضور شما نجف انقدر بی پول و ندار شده بودم که هیچی تو خونه نداشتم. چند روز گذشت و خلاصه زنم یه روز شاکی شد که مرد حسابی بلند شو برو یه فکری بکن، برو یه قرضی بگی، ما داریم از گرسنگی تلف میشیم. کلیپش هم اتفاقا تو همین اینترنت هست، هم آقای عالی صحبت کرده، هم یه گروهی تو اصفهان کلیپ درست کردم با تصویر قشنگه، همون روایت رو قشنگ توضیح داده، خیلی قشنگه. بعد میگه که خلاصه میگه من به خاطر اینکه دیدم خانومم ناراحته از خونه زدم بیرون، رفتم وادی السلام نشستم به امید اینکه بالاخره یه چیزی گیرم بیاد، چون می اومدن وادی السلام برای مرده هاشون خیرات میکردن، بالاخره این طلب والی فاطمی میخوند، وسیله برمی داشت میبرد برای زن بچهش. مرحوم مدرس افغانی هم توی خاطراتش داره که پسرش چاپ کرد، میگه من 2 سال غذایی که خوردم از وادی السلام خوردم، غذایی که مردم برای حیوانات می آوردن می ریختن، و سنگ قبرم چی و بالشتم سنگ قبر بود، و اون تشکی که می خوابیدم روشم همون جایی بود که مرد، چون همه حالت حجره حجره بوده پایین که اونجا محافظت می شد. اینا میگه اینجوری مثلا ما در مورد آقای قوچانی، نجفی قوچانی هم تو سیاحت شرقش داره که مدت‌های مدیدی من در وادی السلام سعی کردم. بعد خلاصه میگم این که حرفو بخوای بزنید نسنجیده باشه آثار چقدر داره، میخوام برای این مثال بزنم. میگه که من اونجا نشسته بودم، دیدم یه جوونی رو آوردن، فکر کنم اشتباه نکنم میگه از بصره آوردن، تردیدش از منه کجا آوردن. میگه جوون آوردن قبرستان دفنش کنن و یه قبری هم آماده کردن، و این صاحب خانواده عزا عجله داشتن برن، حالا عجله داشتن نمیدونم تو شهرش و مردم منتظر بودن، خلاصه میخواستن برن، به من گفتن شیخ اینو دفنش کن و اینم فلوس، ما میخوایم بریم. میگو بالاخره این قبر کامده شد، من اینو گذاشتم داخل قبر، بعد خواستم سنگ لحد که بذارم روی قبر، یه مرتبه دیدم گوشه قبر یه سوراخی، از اون سوراخ نوری میاد. میگه رفتم، ها مکاشفه شده بود براش، حالا هر چی بود ما که درک نمیکنیم، داستانش ما میفهمیم، مثل اینکه مثلا میگه توی فوتبالیستا نمیدونم این چه یارو پشتک میزد تو، در این حد میفهمیم بیشتر داستانو برام. بعد میگه این رفتم پایین قبر سوراخو نگاه کردم، دیدم که یه باغ خیلی بزرگیه، بعد یه مرتبه خودم تو این باغ دیدم. میگه همینجا تو باغ رفتم جلو، دیدم که یک شخصی اونجا نشسته و با خیلی جمال و شکوه و عظمت، مردم هم گروه گروه میان پیش از این سوال میکنند. همینجوری که داشتم مات این عظمت این مرد بودم، یه مرتبه دیدم یک مار سیاهی اومد گردن اینو یه نیش زد، این کل بدنش سیاه شد، بیحال شد، از حال رفت، این مارم رفت. یک کم گذشت این دوباره سرحال شد و برگشت به حالت قبلیش، باز مردم گروه گروه. میگم این ماجرا همینجوری یک ساعت یه بار تکرار میشد. میگم من برام خیلی سوال بود، رفتم نزدیکش شدم و گفتم که داستان شما چیه؟ گفت من امروز مردم، من تازه امروز مردم. گفت که خب اینا چی میشه تو میان گروه گروه دارن؟ گفت اینا میان از احوال خانواده هاشون در دنیا سوال میکنن، میگن ما جاهل بودیم نمیفهمیدیم پسر ما چیکار میکنه، دختر ما چیکار، زن ما چیکار میکنه. میگه چون فهمیدن که اون دنیا ارزشی نداره و همیشه قصه میخورن اینجا که بچه ها میگن که اموات دائما نگران اولادشون هستن، ناگهان نگران. لذا میگن وقتی شما سر قبر مرده که میرید، که البته روایاتش بیشتر روز جمعه، میگه که مرده به ارواح دیگه فخر میفروشه. من یه بار امامزاده سید عباس بجنورد روز پنجشنبه بود، من نمیدونستم انقدر شلوغه، خواب این اومد دنبال ما بنده خدا بریم امامزاده، بعد از جلسه جوزخانی من تفسیر میگفتم، دیدم آقا چقدر اینجا شلوغه، کجا پنجشنبه همینجوری جمعیت میاد، گل دست گل میوه. من رفتم داخل با خودم گفتم که ولش کن، این صدا سیما میومد برنامه زد، میگه گفتم آقا امروز رو ولش کن، امروز بذار این پیچ بیرون رو روشن کنه، بلنگو بیرون روشن نمیکردن، گفتم آقا بلنگو بیرون روشن کن که صدا بره بیرون. من در مورد قبر و قیامت و حضور در قبر اموات صحبت کردم، بعد مثلا اینجوری گفتم، گفتم که آخه الان دختر جوونی که با بدترین پوشش اومده روز قبر پدرش وایستاده، پدرش به ارواح دیگه چی بگه؟ بگه این دخترمه، اون پدر الان شرمسار. بعد که صحبت من تموم شد از در که میومدم بیرون، یه پیرمرد فامیلیش یادم رفت، خیلی پیرمرد خوبیه، همیشه هم میاد، از این پیرمردایی که سواد داره ولی دخالت اصلا نمیکنه، اومد پیشونی منو بوس کرد، اما منو بوس کرد، گفت که آجو شاید بگن 2-3 هزار تا آدم رو به امامزاده وایستاده بودن داشتن گوش میدادن، این احمق گرفت بلندگو رو خاموش کرد. این قسمت که حجاب و اینا رسیده بود میگه مردم ناراحت میشن. طلبه بود و بلنگی بیرون خاموش کرده بود. میگه همه داشتن گوش میدادن. این اومد خاموش کرد. بعد صداش کردیم اومد گفت چرا بلنگ؟ گفت شما یه مقدار در مورد بی حجابی اونا میگفتید، پیغمبر مثلا میگه یه نفر مثلا بی حجاب که باشه روزی 40 تا خانواده رو قطع میکنه و فلان، مردم ناراحت میشن و ما اینجا بالاخره امامزاده کارمون همینه و از این صحبت های بی خودی میکن. حالا خلاصه این میگه که این جوونه رو گفتم خب این داستان این مار چیه؟ این که مار گردنه تو رو میزنه. میگه والا من همه چیزم درست بود، روزه، نماز، اعمالم، همه چی درست بود. یه روز داشتم از درس برمیگشتم، مثل ماهایی که مکاسب رسال میخونیم، گفت دیدم که یه دونه صاحب مغازه با یکی بحثش شد. رفتم جلو گفتم آقا بحثتون، دین ما میگه مرو، درسته؟ اذا مرو به لغوه مرو کرام، میگه برو به تو ربطی نه، یا میگه اصلا دخالت نکن. میگه رفتم جلو گفتم داستان چیه؟ گفت آقا این آقا داره میگه این جنسو به من 50 دینار قرار گذاشتی بفروشی، صاحب مغازه داره میگه 60 دینار، سر 10 دینار دعواشونه. گفت من با خودم یک فکری کردم و گفتم اینجا دیگه جای چیست؟ قواعد دیگه، تنصیف. گفتم آقا بهترین کارش صلحه، 5 تومن تو بگذر، 5 تومنم تو بگذر، با 55 درهم قضیه رو درستش کردم. خوشحالم بودم که امروز به برادرات دینی کمکم کردم. حالا قیامت شده الان اینجا تو برزخ به من گفتن که اون 5 تومنه ای که تو قضاوت کردی حق صاحب مغازه بوده و به خاطر دخالت بی جای تو. لذا تو دین ما چی میگه؟ میگه اگر در مقام قضاوت بر اومدی تازه قضاوتت هم درست بود، درسته؟ درسته؟ میگه اگر در مقام قضاوت بر اومدی شایستگی قضاوتو نداشتی، قضاوتم درست بود، درسته؟ میگه جایگاه آتش جهنمه. خب داره میگه قضاوت درست بود. خب میگه به تو چه ربطی داشت؟ تو کار نداشتی بری که. اما الان ماها خیلی وقتا گوشم میکشیم تازه متوجه بشیم که طرف چی داره میگه. من روز تو حرم بودیم، اون جوان اومده بود میخواست بگه آقا بگم چه گناهی کردم. من گفتم نه لازم نیست حرف بزنی که. خب نباید حرف بزنه. خب آخرام گفت چیکار کرده بود. ما میگفتیم نگو. این اصرار داشت که بگه، بالاخره کار مبارکی هم انجام داده بود. خب بگه. بعد میگه که الان فعلا مجازات من تا زمانی که قیامت برپا بشه به اعمال من رسیدگی بشه به طور کامل، فعلا در برزخ من پادر هوا هستم. حکمی که برای من بریدن اینه که هر یک صد یه بار این مار میاد تا قیامت میزنه به گردن من و همین جوری که دیدی من اینجا باید زجر بکشم تا اون روز. خیلی ها نکنید به خاطر یه حرف، خاطر یه حرف. حالا این که آدم بخواد فتوا بده، لذا ایاک اول فتیا خوب که تصور بشه قشنگ فهمیده میشه، بخواد فتوا بده به چیزی که دل خودش اصلا راضی نشده، لذا بهترین کارش توقفه، تردید کردنه. خب لذا مثل صاحب جواهر هر چی حرف میزنه تهش چی می‌نویسه؟ والله عالم، درسته؟ خیلی مطلب سنگین تره والله اعلم، درسته؟ یا مثلا نمیست که مثلا که ففیه لنا هدایت، یعنی در این مطلب برای ما این بوده. همون حاضهی چی؟ عالم واقعی میتونه من که بازی کنه، نمیتونه بگه به خاطر اینکه کذبه، درسته؟ واقعیتش اینه که کذبه. خب آقای مجتهدی رو منبر چیز خاصی تعریف نمیکرد. آقای مجتهدی یه روایت رو میخون، قشنگ میخون، مقته مقته. یا خود شما گفتید که آقای روحانی که مسجد امام حسن عسکری صحبت میگه چیز خاصی نمیگفت، بیانش هم بیان بیان نبوده، درسته؟ انگار همجوری با خودش داره غرغر میکنه، خب؟ اما تأثیر داشت، اون جذبه‌ای که باید داشته باشه ره داشت. ولی ما میبینیم خیلی جاها که طرف یک منبر خیلی شکیل میره، این منبر نه آیه داره نه روایت داره، یعنی اول تا آخرین منبر نه آیه داره. ما یه شب اینجا جلسه اساتید بود، آقای امیدواری که بعد زمین ساعت درس داره منبر رفت برای اساتید، خیلی من خوشم اومد. تمام این منبر آیه و روایت بود، تمام منبر آیه. آیات روایات هم به زیبایی میخون، به زیبایی معنا میکرد. خب خیلی ها دیگه بودن و شنیدن صداشون دارن، ولی من از آی امیدواری شما سوال کنه چت گفتن نداشت. همون سال خودم رفتم مجموعه تفسیر و گفتم که آقا یه آقایی هست اینجا درس میگه، ایشون بره تفسیر بگه برای مردم بهتر از بقیه. اگرچه تو مجمع هم عضو نیست، چون باید عضو مجمع باشی و نمیدونم سطح فلان، در این صحبت اینجوری دارم، و اونام لطف کردن آقای امیدواری همون سال دعوت کردن و فکر کنم همین قوم تفسیر میگفت توی پردیسان و مردم استفاده میکردن. یعنی حداقل کاری که از منبر میومد، وقتی شنیدم که این منبری بالاخره شیخ انصاری وقتی دید که صاحب جواهر جای داره، خودش که رفت شاگرداش هم با خودش برد و نشست از درس چگاه کرد؟ استفاده کرد. میرزا عبدالله رشتی میگه من میخواستم برگردم ایران، برخوردم به وسیله حکومت و ورود، شیخ 6 سال دیگه منو تو نجف نگه داشت، بعد آخرش هم برگشت گفت هنوز هم نفهمیدی. سای وحید که میگفت که اگر خوب فکر کنید آخر میفهمید که هیچ چیز نمیفهمید. با چی میگی چی نمیفهمید. خواهی مطلب اول و یختس سل حکمو بلل، اینو بنویسید مثل آها فایده تا مثل ظاهرن همه فقها. من هرچی گشتم پیدا نگم، شما باز نگاه کنید به این مطلب که یعنی همه انگار قبول دارن تفاوتی بین بیت و غیر بیت نیست. ظاهرا بیت که خانه دیگه، اتاق نیست، منظور منزله. ظاهرا همه فقها مطلب مذکور را قبول داشته و تفاوتی بین منزل خودش و منزل دیگری یا مغازه آن شخص و یا بین راه و مانند آن قائل نمی باشن. ولیکن به نظر می رسد اگر روایت مذکور از باب تعبد و از باب خلاف اصل بودن پذیرفته شود، باید تمام الفاظ و قیود آن به گونه احترازی در نظر گرفته شوند، کما اینکه شارح در ادامه می‌فرمایند یختص الحکم باللیل فلا یزمن المخرج نهارا، یعنی چون در روایات مذکور قید لیل آمده است، میگو اخراج در روز باعث داخل شدن در مسئله مذکور و ترتب احکام مذکور نمی شود. ولی اگر ببینید اسمت اول چی دایی کاظمی، اگر ما تعبد داریم میگیم میشه خلاف اصل میشه، خب ما محدود میشیم به الفاظ وارد در روایت. شما چجوری برای لیل موضوعیت قائل میشید؟ خب باید برای منزلهی هم چی بشید؟ موضوعیت قائل بشید دیگه. ولی اگر روایت مذکور از باب قاعده پذیرفته می شود و در صدد این برمی آییم که مسئله مذکور و احکام مذکور را به سیره عقلا و قواعد مسلم در باب قضا نزدیک نماییم، به گونه ای که خلاف اصل و قاعده در آن وجود نداشته باشد، بلکل ما می توانیم قیود مذکور در آن روایات را با لحاظ قواعد مسلم مورد بحث و بررسی قرار دهیم. و اگر بنابر این باشد، یعنی بنابر چی باشه؟ بنابر این باشه که ما بخوایم کار کارشناسی کنیم، قیود مورد تحلیل قرار بدیم، و اگر بنابر این باشد، بلگل همانطور که قید من منزلهی موضوعیت ندارد، بلگل قید لیلن نیز موضوعیت ندارد، کما این که قید رجلن موضوعیت نداشته است. درسته؟ رجلن موضوعیت نداره، من منزلهی موضوعیت نداره، لیلن چی داره؟ موضوعیت دارد. نقطه، به عبارت دیگر ملاک و منات بحث این می شود که به عبارت دیگر ملاک و منات بحث این می شود که اگر شخصی دیگری را با خود به جایی ببرد و در این بیرون بردن و برنگشتن شخص یا پیدا شدن اون، پیدا شدن آن به صورت کشته یا مرده در معرض تهمت باشد، بیگول از به لحاظ شرعی ضامن می باشد، یا اینکه به لحاظ قانونی ضامن بوده و مورد تعقیب قضایی قرار می گیرد. و در این جهت هیچ تفاوتی نیست بین و در این جهت هیچ تفاوتی نیست بین اخراج در لیل و اخراج در نهار. و از همین جا حکم صورت سوم و چهارم، یعنی در فرضی که شخصی را در روز بیرون ببرد و او برنگردد، بیرون ببرد و او برنگردد یا به صورت مقتول یا مرده یافت شود، روشن می گردد. به این صورت که اگر حکم مذکور از باب تعبد باشد و اختصاص به لیل داشته باشد، بلگون داخل در ما نهنفی نبوده و احکام مذکور بر آن مترتب نمی شود، ولی اگر اختصاص به لیل نداشته و مطابق قاعده شامل اخراج در روز نیز بشود، بلگول داخل در مسئله ما نحن فی بوده و احکام مذکور نیز بر آن مترتب می شود. این تموم حکم صورت سوم و چهارم گفتیم، حکم صورت دوم میگم جلسه بعدی تحت قالب چهار میگم. پس ببینید اگه اختصاص به لیل داشته باشه، تعبد باشه، خواهد بس خارج. اما اگه داخل اختصاص به لیل نداشته باشه، نه. شما چجور برای قید لیل موضوعیت قائلید؟ خب برای رجل هم موضوعیت قائل بشید، برای منزلهی هم فرقی نداره که. یه حرفایی هم گفتن که قبلا لابلای بحثا توضیح میدادیم که شاید لیل موضوعیتش در این جهت بود که در گذشته، خب ولی امروزه باز چون جامعه بزرگ شده باز موضوعیت لذا قانون مجازات سال 92 تغییر کرده، پایانش به گونه‌ای هست که شامل اخراج در روز هم میشه. حالا باز بحثش بود.